أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يقول كلام في مسائل مهمة أو مستهدثة في القضاء، منها أنه هل يعذر من تلبس بمقدمات المعصية؟ هل يجوز للحاكم أن يعذر من تلبس بمقدمات المعصية؟ مقتضى القاعدة عدم جواز تعزير من تلبس بمقدمات المعصية، لذلك لأن التلبس بمقدمات المعصية ليس بمعصية، وإنما يجوز للحاكم يعذر من ارتكب معصية، والمتلبس بالمقدمات لم يرتكب معصية بعد، فإن إلا أن حرمة المقدمة حرمة غيرية، فإذا لم يرتكب معصية وانتفت المعصية طبعا تنتفي حرمة المقدمة الغيرية، حرمتها الغيرية بلحاظ لحوق المقدمة يعني المعصية، وإلا ما دام لم يلتحق بالمعصية لم يتعقب معصية فلا حرمة لها إلا في سورة واحدة. عليه ما دام لم يستر من شخص المتلبس بالمقدمات نفس المعصية لا يجوز للحاكم أن يعذره لدخوله في المقدمات. نعم في سورة واحدة استثناها في علم الأصول، وهي ما إذا ارتكب الشخص فعل ما يعتقد أنه معصية بقصد المعصية، يرتكب فعلا ويعتقد أن هذا الفعل معصية، يعلم ويقتأ ويتيقن ويعتقد ويرتكبه في أمام الجماعة أو في أي مكان، بالآخر نفس الارتكاب والتلبس بفعل ما يعتقد كونه معصية ولا معصية، وذلك لأن كشف الخلاف إصابة هذا الفعل الواقع كونه واقعا حراما أو عمدا خارج عن اختيار البشر، إنما يعاقب البشر بفعله الاختياري بإصابته الواقع وعدم إصابته خارج عن فعل البشر. بالآخر الشخص المكلف إذا اعتقد وتيقن بأن فعله معصية مع ذلك تلبسه وارتكبه وفعله باختياره وقصده وعمده، هذا يكون معصية لأن نفس تحريك العضلات ونفس الإصدار ونفس الفعل يكون هنازم معصية. ليس المعصية إلا فعل ما يعتقد الشخص أنه معصية. نعم لو أصاب الواقع يترتب عليه ما وعد في النصوص على تلك المعصية من العقاب بالخصوص، فأما أصل المعصية أصل الذنب يحصل بنفس الارتكاب والتلبس وفعل ما يعتقد الشخص بأنه معصية، وعليه فحينئذ بناء على ذلك يجوز للحاكم أن يعذره بعد من كشف الخلاف أنه لم يكن معصية ولكن هو ارتكب هذا الفعل الذي يعتقد أنه معصية أمام جماعة بين عدة وأثر فيهم أثرا سيئا وأوجد فيهم الجرأة على المعصية ولإجترائه على الله، حيث سيما إذا كان شخصا شخيصا متشخصا فحينئذ يؤثر في غيره، فللحاكم حينئذ أن يؤذره بهذا الاعتبار ولو بعد كشف الخلاف، ولو بعد كشف الخلاف، لأنه في نذاك كان عاصيا فأثر في غيره، فوجد فيهم الجرأة على مثل هذه المعصية، ومن هنا يجوز للحاكم أن يعذره في هذه السورة. أما سائر المقدمات لا. مسألة أخرى وهو أنه هل يجوز وضع المسيدة لكشف الجرم؟ قلنا في المبحث السابق أن كشف الجرم أساسا قبل ثبوت الجرم لا يجوز بالتعذيب، بل نفس الكشف لا يجوز، لأنه تجسس. وسبق البحث تفصيلا عن مسألة التجسس في المسائل السابقة، لا يجوز ولا تجسسوا. وأيضا وردت نصوص متضافرة بألسنتها وتعابيرها المختلفة دالة على تحريم تتبع في عورات المؤمنين وخفاياهم وكشف خفاياهم، وهذه النصوص عديدة متضافرة. فهنا نفس التجسس ونفس التتبع في زلات المؤمنين وكشف عوراتهم ومعايبهم يكون حراما بنفسه، فضلا أن كونها بوضع المسيدة أو بالتعذيب ونحو ذلك فيكون حراما، ولا يجوز وضع المسيدة لكشف الجرم إلا إذا كان ذلك الجرم بحد من الأهمية، يكون بتشخيص الحاكم في الحقيقة كشف ذلك الجرم مهما بحسب مصالح الإسلام والمسلمين، فحينئذ يجوز له الحكم بوضع المسيدة بالعنوان الثانوي لا بالعنوان الأولي. مسألة أخرى وهي تحقيق اعتبار الكتابة ووثائق الملف في المحاكم القضائية، هل يعتبر هذه الوثائق والمكتوبات بالنفس الكتابة؟ مقتضى القاعدة يعني مقتضى الأدلة اعتبار الكتابة والوثائق إذا علم ثبوتها وإسنادها استنادها إلى كاتبها فالكتابة، وذلك لجريان سيرة الأهلاء على ذلك من قبل الإسلام، حين الإسلام، بعد الإسلام، والإسلام أمضى هذه السيرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكاتب كثيرا من الأمراء والرؤساء والأئمة عليهم السلام كذلك، وكل رواياتنا بقيت وعندنا بالكتابة، الكتابة بالكتابة بقية الآثار والدين والشعر. ومن هنا الكتابة لا شك ولا ريب في استقرار سيرة العقلاء وسيرة النبي وأهل البيت عليهم السلام على اعتباره والاستناد إليه. وأما ومن جملة ما يمكن أن يستدل به اتفاق العلماء والأصحاب دعوى الإجماع على اعتبار العلم بالكتاب في القاضي، فلو لم يكن الكتاب معتبرا فلما اتفقوا على اعتبار العلم بالكتاب في القاضي؟ مع ذلك أشكل في الشرايع وأيضا في الجواهر على اعتبار الكتابة، واستدلوا لذلك بوجوه، وأشكلنا على هذه الوجوه وبينا وجه ضعفها. فمقتضى التحقيق اعتبار الكتابة ووثائق الملف. هذا إجمال الكلام. تفسير این که خب یکی از مسائلی که مطرح هست این است که خب بسیاری الان رایج این مطلب شایع هست، خیلی دیده میشد که اشخاصی رو قاضی تعذیب میکند، زندان میندازد و بالاخره براش نوعی جریمه جعل میکند، به مجرد این که مقدمات معصیت رو در این دیدن، مثلا رفته در یک مکانی جایی برای معصیت در یک باقی یک دهی فرض، حالا یا اینکه بعضی از مقدمات معاصی مختلفه، چه در باب جنایات باشد چه در باب تعدی به حقوق باشد، و انواع حالا معاصی چه به مسائل جنسی باشد و چه غیر این، همین که شخص حالا تفتیش میکنن، فحص میکنن، عده‌ای خبر میدن و میرن بازرسا یا مأمورین و اطلاعات و تفتیش میکنن، میبینن طرف مقدماتش رو دیگه فراهم کرده، خب این رو دستگیر میکنن، میارن، میبرن زندان فلان اینا اینا، کلن اینها جایز نیست. مقدمات معصیت، مادامی که شخص مرتکب معصیت نشده باشد، کوچکترین عذاب و اهانت و تحقیر و توهین و اهانت و ایزا بلا استثناء جایز چی آقا؟ نیست، بلا استثناء. بلکه حالا میخوام بگیم حتی بعد مسئله بعدی کشفشم و تحقیقش و تفتیشش هم جایز نیست. حالا خود این کار یعنی عذاب کردن، زندان انداختن، حتی دستگیر کردن، به گونه آبروش بردن، اینها همه جزء محرمات اولیه است. آبروی مؤمن رو بردن، تحقیرش کردن، اهانت کردن، گفتیم قبلا نصوص متواتر و مختلف در این موضوعات وارد شد که به مجموعه ها اینا متواتر معنوی و در هر قسم خودش در حد استفاضه و حقوق حد استفاضه هست. این نصوص مورد اتفاق و فتوای فقها هم هست، کسی اختلاف ندارد که این عناوین حرامیه. خب وقتی کسی مقدمات معصیت رو حالا مرتکب شده، مقدماتش رو فراهم کرده، حالا اسباب باشد، آلات باشد، مکان باشد، جایی باشد، اشخاص باشن، عده باشد، عده باشد، فراهم کرده مثلا، اما هنوز وارد معصیت چی آقا؟ نشده، جزئی از معصیت، شیئی از معصیت رو هنوز مرتکب چی آقا؟ نشده. خب این چیزایی که هست اینا به طور کلی به عنوان اولی به حکم اولی جایز نیست، مگر اینکه خب خیلی اهمیت داشته باشد، جایی اون معصیت بسیار مهم باشد، حالا مثلا یک جاسوسی باشد یا طرح و نقشه یک فتنه ای باشد برای کیان اسلام و مسلمین و برای نظام، توجه فرمودید، یا طرح یک قتل عده‌ای باشد یا قتل شخص مهمی باشد. خب اینجا حاکم هم میتوند، حاکم میتوند این رو عقاب بکند به زندان و انواع تعزیرات بعد میشه، چون این به تشخیص اون حاکم بستگی دارد که چقدر اهمیت داشته باشد. ولی خب باز هم اینجا ما داریم میخوام بگیم که بر حاکم اینجا هست که الادنا فالادنا، تا اونجایی که ردع این شخص، بازداشتن این شخص به غیر تعذیب، به غیر تعذیر ممکن باشد، باید این کارو بکنه، جلوش باید بگه. اونی که برای حاکم واجب است در همه این موارد، چه مهم باشد چه نباشد، بلا استثناء بر حاکم جایز هست، منع اوست، ردع اوست. قاصد منکر، کسی که فعل منکر را دارد قصد میکند، تلبس مقدماتش کرده، رفته به سمتش، بر عدول مبنی هم هست، واجب هست رد بکنن او را، جلوش چی آقا؟ بگیرن. اگر دستشون بر نیا، خب اون وقت به حاکم مراجعه میکنه، حاکم با قدرت قهریه جلوش چی آقا؟ میگیره. بله، جلو گرفتن بله، این من از معصیته، رد از معصیته، اما غیر تعذیره. بله، مگر این که باز عرض کردم این موضوع مهمی باشد، توجه فرمودید، که برای اینکه سلب جرأت از او و دیگران بکند حاکم که هرگز سراغ این گونه از فتنه ها نرن، تعذیر بکند، برای اینجا جایزه، به عنوان ثانوی میشه. مقدمه حرام، کی گفت حرامه؟ هیچ کس نگفته، هیچ وقتی نگفته، این حرف باطلیه، دقت کنید آقا، هرگز مقدمه حرام حرام نیست، تا مادامی که شخص متملب بسه به معصیت نشده، مقدماتش هیچ گونه حرمتی چی آقا؟ ندارد. بله؟ این حرفای گتره و همینجور کنده زدن خیلی راحته، بیارید کی گفته کی نگفته، اگرم فرد مجتهدی گفته باشد حرفش درست نیست و باطل، دقت کنید آقا، مقدمات حرام حرام نیست و قاصد معصیت کسی که متلبس مقدمات باشد، این تجری مراتب تجری هست، شش مرتبه ذکر کرده در همون رسائلی که خوندیم برای این مراتب مقدمات معصیت، هیچ کدوم اینا حرام نیست، مگر یک مرتبه که ما میگیم حرامه، بقیه اینا حرام چی آقا؟ نیست و کسی هم غالب حرمت نشده این مراتب رو. ما فقط در یک مورد میگیم که این حرامه، اون چیه؟ اونم به نظر ما مقدمه نیست، اون اصلا مقدمه حساب نمیشد. اونجا کجاست آقا؟ اونجاست که این فعل رو شخص مرتکب بشه در حالی که علم دارد، قطع دارد این معصیته، و
توجه فرمودید. حالا یه شرابی رو که بوی شراب هم میداد، حالا بعضی از آبها به یک دلیل یه چیزی مایه توش میرد یه چیزی، این قصد داره شرابه، خب این رو به عنوان شراب میخورد به قصد شراب خیلی راحت. یا بعضی از افعال دیگری توجه فرمودید به قصد اینکه این حرام هست، میدوند حرامه، حالا خیلی از مسائل مهمتر هست، خب یک حرامی رو انجام میده، مرتکب میشه. در اینجا ما در اصول گفتیم نفسی این فعل حرامه. چرا؟ چون اگر بخوایم بگیم که حرمت این و عذاب این رو دائر مدار اصابه و عدم اصابه این بکنیم، میشه اناطه عقاب به امر غیر اختیاری. اصابه و عدم اصابه این فعل، این به دست شخص مکلف چی آقا نیست، این اولا. و ثانیا خدا تعالی انسانها رو منع کرده برای امتحان. چرا خدا تعالی حرام جعل کرده؟ چرا واجب جعل کرده؟ برای اینکه بشر چی بشه آقا؟ امتحان بشه. امتحان بشر به چیشه؟ بله به فعل اختیاریشه. او الان فعل اختیاری تحریک عضلات کرده به قصد معصیت، به قصد نه اصلا به علم و به معصیت، به نه اینکه من این رو انجام بدم شاید به معصیت اصابت بکنه، به قصد اینکه به معصیت اصابت بکند. اون مطلب جداست، اون همون مقدمات اولیه است که علمم دارد که آقای مقدمه یعول الی المعصیت، ولی حرام نیست. اما این غیر از اینه که اون فعلی که انجام میداد خودش بداند این عین معصیته. این با اون مقدمه ای که علم دارد یعول الی المعصیه، که هنوز خودش که معصیت نیست، یعول الی المعصیه، ینجر الی المعصیه، معصیت در پی دارد، میدونید مقدمه منتهی میشه به معصیت، تو قبل معصیت رفته، مقدمه مرتکب شده، هنوز معصیت رو اصلا مرتکب چی آقا؟ نشده، اصلا وارد معصیت نشد. خب اونجا فرق میکند با اینجایی که این فعلی که علم دارد یقین دارد که این فعل عین چی است آقا؟ معصیت. خدا تعالی انسان رو به همین فعل اختیاریش بود امتحان میکند. و این دوتا دلیل رو آوردیم عمده که این فعل حرام هست و حاکم میتونه تعذیر بکند. متوجه یک اشکالی که هست این است که خب حالا از کجا میفهمیم که این مورد مورد تجری بوده، یعنی با واقع صحبت نکرده، معذالک حرامه، باید کشف خلاف بشه دیگه، معلوم بشه که این فعل معصیت چی آقا نبوده. و اگه تا مادام که کشف نشد که خب این معصیت دیگه معلومه دیگه اصلا تجری میگه معنا چی آقا پیدا نمی کند. مسبوش بدید آقا، اصلا تجری دیگه اینجا مصداق کی مصداق نداره آقا؟ کی کشف خلاف نشه. اونجا که کشف خلاف بشد این مصداق تجری میشد. خب اشکال این حاکم واسه چی اینه دیگه عقاب بکند؟ خب کشف خلاف شد که معصیت نبود که. جواب رو من در اون بخش عربی عرض کردم، جواب اینه که او در میان جماعتی ممکن انجام بدهد، عده‌ای باشن، مجلسی باشه، مخصوصا ممکن او شخصیتی باشه، امیری باشه، رئیسی باشه، وزیر باشد، توجه فرمودید، کسی باشد که فعل او دیگران رو جری میکند، موجب ترویج فحشا بشد، فساد بشد، دیگران رو جری بکند. او با کار خودش که با علم بین که ایها الناس همه میدونن، او هم میدونه که این معصیت بد کشف خلاف بشد که نبوده، او با علم بین که معصیت است، مخصوصا که مخاطبینش هم خبر که ندارن که او وقتی که با علم بین که معصیت انجام میدن، خب بقیه هم مثل او فکر میکنن که این چیست آقا؟ معصیته، چنین فرضی میشه بدن زد بگیری. خب حاکم میتونه تعذیر بکنه ایشون رو، تعذیر بکنه که اولا که این معصیت بوده، این معصیت درسته که کشف خلاف شده، ولی که معصیتی اولا خود معصیت که قابلیت تعذیر داره، که در روایت اومده فتوا هم است که للحاکم ان یعذر على كل من ارتكب معصیتا. توجه فرمودی؟ حالا یا به فعل حرام یا به ترک چی آقا؟ واجب. خب وقتی که گفتیم این معصیته، خب طبعا این تعذیره. ولا سیما، من همینطوری تعبیر کردم، ولا سیما اون زمانی که این رو در مرعا و مسمع جماعتی قرار بده که اونا رو ایجاد جرأت کرده بر معصیت، ترویج فحشا شده، اون عذابین دیگر هم پیدا میکنند. حاکم میتونه دونه چکار بکنه آقا؟ این نمیتونه آقا کشف خراب شد، من چیزی مرتکب نشدم، معلوم شد چیزی نبوده. نه، حاکم میتونه اینجایی رو تعذیر بکنه. بعد موارد اگر مهم باشد به اشد، مخصوصا عرض کردم مصداق الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا، مصداق اینا میتونه باشد، چه بسا از موارد. در خدمت شما هستیم، مطلبی هست بفرمایید. موردی
که ابزار به مقدمات معصیت کرد،
بله
بله، مقدمات معصیت کرد، بله، این رد مستلزم این باشه که تو حریم خصوصی اون وارد بشه و ردش
اون یک بله اونجا گفتن که حتی اگر منجر شد به این که متوقف شد که اون کاسه قیمتی که دستش هست رو بزنه بشکنه. توجه فرمود اینجا زمانی ندارد، بلکه باید نهی از منکر بکند، چون شارع امر کرده به او قلع منکر متوقف به این هست. ولی اگر چنانچه قلع منکر و رد او از معصیت متوقف به این نبود، ضامن راه دیگری داشت تا جلوشو بگیرد، اما آمده این راه اختیار کرده، خب واجب را انجام داد. بله، ولی این راه کی است؟ ضامنه. بله، خب مطلبی بفرمایید. سفر خصوصی سفر به قصد معصیت نص خاص داریم آقا، سفر به قصد معصیت برای معصیت نص خاص داریم که این موجب چیز هست، موجب اتمام هست. نگفت که سفر معصیته، من ندیدم کسی بگه سفر معصیته، به خود گفت هر کس گفته، نه سفر معصیت نیست. سفر به قصد معصیت موجب چی هست آقا؟ اتمام هست، نه خود این سفر، او هنوز معصیت رو انجام نداده. بله، سفر به قصد معصیت معصیت نیست هرگز، هیچ فقیه نمیتونه به این فتوا بدن، فتوای باطلیه اگر بدن. سفر به قصد معصیت خود سفر کرده، هنوز معصیتی که انجام نداده. ولی که خود این سفر در شهر موضوع قرار گرفته برای وجوب چی آقا؟ اتمام. بعد این عرض میکنم که کما اینکه سفر سید لهوی مثلا، حالا سید لهوی مثلا، حالا یا سید لهوی کسی برای تفریح سید کردن، این هم حرام نیست. بله، سید لهوی سید برای تفریح سید کردن این حرام نیست، برای نماز رو چکار میکنه آقا؟ هر لهوی حرام نیست. بله بله،
قصد قتل کسی مقدمه قتل شخص، اما خود این قصد خودش هم معصیت هست یا نیست؟
چی؟
قصد قتل،
قصد معصیت که گفتن معصیت نیست که، از قدیم تا ندیم همه فقها گفتن، روایات داریم، نص صریح داریم اصلا. قصد المعصیت چی آقا؟ لیس بمعصیتن، و معلومه دیگه روشن ما در مقدماتش هم میگه مرتکب شده بشد این معصیت نیست، تا چه تا قصدش، قصد معصیت نیست. بله نه دیگه، اختلاف دیگه گفتیم خدمت شما که 6 تا مقدمات دارد. بله، تجری 6 قسم دارد، 6 مرتبه دارد. شیخ در رسال آورده در بحث تجری، نگاه بکنید ما این مرتبه اخیر که این یکی قسمش، این رو گفتیم حرامه، که اونجایی که فعل را به قصد و اعتقاد کنه معصیتا انجام میداد، اینم نوع تجریه، این رو گفتیم حرامه. اما اونجایی که این فعل رو اعتقاد نداره حرامه. مقدمه ایست که مثلا یاولی مثلا رفته اون کاسه های خمره ای که با شراب درست میکنند و نمیدونم اونجا فلان و فلان و فلان اون مقدمات چمبر آماده کرده که بخواد شراب درست بکنه مثلا، حالا نه برای فروش مستحلا، برای خودش علم داشته بشه، برای خودش مثلا، اینا مقدمات. توجه فرمودید؟ یا مثلا رفته یه باقی نمیدونم ادعی دعوت کرده برای عمل فحشا، توجه فرمودید، هنوز هیچی رو انجام نداده. اینجا گفتم به عنوان ثانوی اگر قضیه مهم باشد در نظر حاکم، خود این تلبس به مقدمه اگر مستاق اشاعه فحشا باشد، اون یک عنوان چی آقا؟ ثانوی برش آرد، لا به عنوان انه اون مقدمتون. التفات فرمودید؟ بله.
قصد مراتب داره، یه وقت قصد میکنه، یه وقت آلت بطاله رو برداره
میدن خودش، حرام نیست این کاری نداره. مگه اخافه مؤمنین خودش یه حرف دیگریه، عنوان با عنوان مقدمه تلک المعصیه نه، با عنوان خودش که اخافه چی است آقا؟ من شهر صلاحه او به اخافه المؤمنین، این که خودش اصلا داره مفسده. تجربه فرمودی حالا این در حد همه هم یه موقع قداره رو میکشه در میان جمعیت، میگه ایها الناس من اینجا میکشم کرکشم میکنم، این مفسده فل ارضه، اونی چی؟ حالا یک نفری یک کاردی رو گرفته رفته در آورده، اگر شب باشه کسی نبینه، در میان جمعیت نباشد، توجه فرمودید این تعذیرم نمیشه کرد چون مصداق اون نیست. توجه فرمودید به شخصی رفته، تا آدمی که مرتکب نشده ندیگه، اون حکم حکومتیه، به ما نحنفی رفت ندارد. مطلب دیگه بفرمایید. بله بله بله، بستگی دارد که بس معصیت که فرق ندارد. گفتیم این اهمیت معصیت رو بیان کردیم خدمت شما، جهات اهمیت رو بیان کردیم، از قبیل فتنه، خوف فتنه، خوف قهد جماعتی، ایجاد اختلاف و شقاق و کینه بین مؤمنین که خودش اختلال نظام میشه، یا بفرمایید که تربیج فحشا و عناوین این گونه. بله 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 دیگه بله این طغیان صادقه در... بله این تجری که به این معنا که اگر فعلی رو که یعتقد کنه هی معصیتا این قطعا این مصداق خود این تحریک عضلات به سمت فعله، اصلا تحریک عضلات که خودش نفس فعله، خود فعله، اصلا دیگه مقدمه خود فعله. این میگه میکش این مایه داره میخورد به قصنه و خمر دیگه، یعنی میدونه خمر رو اون اشخاص هم که اصلا میدونه خمر دیگه، چیز دیگری نیست که. بله این عین طغیان هست و عین اسیانه و میشه چیز بکنه. خب این مطلب. مطلب دیگه این است که آیا وضع مسیده امروزه مجله های زیاد درش این عنوان بحث شده، محققین بحث کردن، دامگستری برای کشف چی آقا؟ جرم. تحت این عنوان اومدن بحث کردن مفصل که این آیا جایز یا خیر. خب اینا خیلی متفاق میفته، مثلا جانب اطلاعات توجه فرمودید، دامگستری برای کشف چی آقا؟ جرائم. عرض کنیم که به قاعده اولی، به عنوان اولی، این عمل عمل حرامه و جایز نیست، به خاطر اینکه هنوز جرم اگر ثابت نشده، کلام دوتاست، یه موقع جرم ثابت شد و حاکم میداند، علم دارد که این جرم انجام میشد از جانب فلان کس، منتش جاش رو نمیدونه کجاست، میدونه این آقا اختلاس کرده از طریق همین فضای مجازی، ده ها نفر پولای هنگفتی رو از اونا شمارش گرفته و بعد این کشیده بیرون، ولی این شخص میخوام پیدا بکنم نمیتونم، خب اینجا دام میذارم برای اینکه این شخص چیکار بکنه آقا، گیر بیارم. این یک مطلبه، این جایزه، بلکه لازم هم هست. حالا این من فضای مجازی مثال زدم که موارد مختلف دیگه خودتون ملاحظه بفرمایید، توجه فرمودید، ممکنه خیلی خیلی مهمتر از اینا ما داریم. بله بله خیلی مهمتر از اینا هم داریم، مخصوصا مسائل فتنه. اونایی که اهل فتنه هن، خب طبعا خیلیشون رو نمی کنن خودشون رو، در خفا این رو انجام میدن. توجه فرمودید، عده‌ای مؤمنین میفتن به جان هم، به قول معروف کوچه و خیابان رو خون گرفته، ولی اون عاملی که اینها رو به جان هم انداخته هنوز معلوم چی آقا نیست. خب اینجا به خاطر اهمیت عرض کردم، اون به خاطر اهمیت، و اگر علمم داشته باشد خودش دلیل مستقل دیه، ولی اینکه اهمیت داشته باشد یا نداشته باشد، حاکم علم دارد کسی جرم مرتکب شده، ولی اینکه اون اهمیت هم چی آقا نداشته باشه، منتاش نمیدونه کجا داره این انجام میده این جرم رو، توجه فرمودید، خب اونجا ادره معمول بکنه، ولی جا چی چکار بکنه آقا، پیدا بکنن، میدوند او دارد معصیت انجام میده. بله یه موقع است که این محل ارتکاب معصیت البته در محیط اجتماع نیست، ضررش به خیر نمیرسه، این محل ارتکاب معصیت مثلا در منزله. اخیرا اتفاق افتاده، یک متاسفانه و متاسفانه در حمله باسی هم بوده که در منزلش از طریق حالا ویدئو و تلویزیون و کذا، تلویزیون که نه، ویدئو و اینا، فیلم های سکس و تمام سفید و کذا و کذا، که کم کم منجر به بعضی از اعمال شنیع هم شده، متوجه شدن که این آقا اصلا در منزل خودش این کارو میکرده. توجه فرمودید، خوب این رو تفتیش کردن، گرفتن و بعد که حبس نمیدونم ابد اعدام چیزی بازش بریدن. خب این در همین دو سال اخیر اتفاق افتاده. خب این گونه موارد شخص در منزل انجام بده بدونن، خب این مشاب تعذیر قرار داده اگر علم پیدا بشد. لذا گفتن که زوج خودش رو در حال بفرمایید که حیض حتی جماع کند، حاکم میتونه در تعذیر بکنه تا این اندازه. توجه فرمودید، یعنی این گناهان شخصیه، خفی هم هست تا منتشه، اون باید ثابت بشه. حالا کلام این است که حاکم علم داشته باشه که طرف در منزلش بساط گناهی رو چی آقا راه انداخته. خب این دو صورت داره، یکی این است که دیگران رو میکشونه میاره در اونجا، خب این خودش شده مصداق ترویج چی آقا؟ فحشا. اونجا که لانه فحشا شده اصلا تجربه فرمودی یا فساد شده یا حالا فحشا نباشد انواع تعدیه دیگه باشد، مثلا یک سیستم مجازی اونجا رو انداخته با اون سیستم حک میکند اطلاعات دیگران رو، توجه فرمودی، و میاد تو شماره دیگران و شماره دیگران اختلاس میکنند، این یک همه اینا تو اون زیرزمین منزلشه مثلا، توجه فرمودی. خب اینجا اگر حاکم متوجه شد میتونه چیکار بکنه؟ آقا باید تفتیش بکنه، اینا به خاطر اهمیتشه. ولی اگر چنان که حالا شخص بدونه که این شخص اهل معصیته، میدونه بارها انجام داده، میدونه، آیا حق داره تفتیش بکنه؟ دام بذاردنی گیر بندازد؟ خیر، نمیتونه. مادامی که اهمیتی که عرض کردیم، تازه اشاره کردیم و الان هم چند بار بیان کردیم مصادیقش و مواردش رو به عنوان نمونه، مادامی که این اهمیت رو اینها رو نداشته باشد، یا عناوین ثانویه مثل اشاعه فحشا و ایجاد فتنه و خوف خطر نظام و امثال ذلک نداشته باشد، اگه این عناوین مهم نباشد، نفس تجسس و کشف و تتبع در اخلاقیات و یا در افعال خفی مؤمنین، این خودش چی است آقا؟ حرامه، بلا فرق این بین این که اون شخص مؤمن باشد، مؤمن به معنای اخص، یا فاسق باشد. چون در روایت دارد که عورت المؤمن علی اخیه المؤمن حرام، راوی گفته که عورت، آیا این که چیز، راوی سوال کرده که عورت المؤمن علی اخیه، یعنی شما میگید که یعنی عمل فلان، حضرت نه بابا، ایشون که تو خیال کردی نیست، حضرت فرمود نه، یعنی معایبش رو بخواد که این جستجو بکند و در بیارد، توجه فرمودی. خب حالا شخص این مؤمن، قطعا مؤمن مخصوص مؤمنه که اهل معصیت نباشد نیست که، این عموم دارد، مثل انما المؤمن اخوه فاصله بین اخویکم، توجه فرمودی، این عورت المؤمن علی اخیه المؤمن حرام، مؤمن معنای چی است؟ عموم مؤمنین دیگه، حالا هم از اینکه اشخاص واقعا مؤمن باشن، عادل باشن، یا اینکه نه اشخاص عادل نباشن، فاسق باشن، فرق ندارد. کلا آقا دام اصل نفس تتبع، نفس جستجو، نفس کشف از مخفی های مؤمنین، از اوراد، یعنی گناهان مخفی، این معایب و گناهان مخفی فرق ندارد. ولذا در شرع اومده که اگر مادامی که چهار تا شاهد نیومدن، گواهی ندادن که این زن در منزلش با اجنبی عمل فلان انجام داده، تا چهار تا شاهد نیومدن، شوهرم حتی ببیند با چشم خودش، قاضی حق ندارد در اون شخص اجرای چی بکنه؟ حد بکنه. در شأن آیه، همین آیه شریفه رو بریم مطالعه بکنیم، والذین یرمون المحصنات ولم یأتوا بأربعة شهدا فجلدوهم 80 جلده، بعد اون شخص در مقابل حضرت مجامع نقل کرده دیگه، ایستاده گفت یا رسول الله، من رفتم بیرون بودم، کار داشتم می‌کردم، اومدم منزل، دیدم که همسرم با یک اجنبی در حال فلان هست، خب من الان کجا برم شاهد پیدا بکنم؟ خدا از رسول فرمود که او مرد غیوری است، من این رو تمجید می‌کنم، و من از او غیورتر و خدای ما از همه ما چی غیورتر هست، اما حکم الهی این هست و خدای تعالی بنا ندارد که این مسائل مخفی در میان مؤمنین افشا بشد، رو بشد، توجه فرمودی. بنا اشاره از اون آیات و اون روایاتی که در مورد حدود اومده، مخصوصا در مسائل فحشا و اخفاس، حتی امکان روایت دیگری است که شخص خودش اعتراف کرده به زنا، حضرت رو برگردون، دوم گفت من زنا کردم برای پاک کن، رو برگردون، بار سوم تا بار چهارم، وقت اومد شاهد که آیا کلمی خفل مکله بوده املا و الا تبره میشد از اجرای حد. ای طور، یعنی میخوام روح آیات و روایات وارد در این گونه مسائل فهمیده میشد که به قطع مذاق شارع، روش شارع، سیاست شارع، حکم شارع بر چی است؟ آقا بر اخفا. و حتی اگر اون شوهر هم ابراز بکنه، خودش تعذیر میشد با چشم خودش هم ببینه، بره این رو افشا بکنه و این زن رو نسبت بده، حاکم وظیفه داره رو چه کار بکنه؟ او رو تعزیر بکنه. خب این رو ببینید. بله؟ نه کشتن چطور؟ چطور؟ بله؟ خب الان خب اونا اشخاص هر کاری میکنه نمیکنه، ما متکفل فعل اشخاص نیستیم، کار به اشخاص نداریم. بله در از این است که این بنا اشاره. حالا تفتیش که روایات زیادی است که عورات المؤمنین، عورات المؤمنین عامه از اخلاقای بدی که مثلا دارد، که حالا کسی متوجه نیست در منزل خودش بد اخلاقه، تو خانواده خودش بد اخلاقه، بیرون خیلی خیلی خوش اخلاقه، او اینو پخش این عورات یکیش اینه مثلا اخلاقه. گاهی نه گناهان مخفی است که طرف خودش دارد انجام میده، یک شخص جلو مطلع هست میدونه، این عقل رو بده تفتیش بکنه.
تا
خواه اگر جایز بود چرا کشتن؟ ای آقا خدا حفظتون کنه، توجه داشته باشید چیزی تلفظ میکنید، دقت کنید آقا، اگر چنانچه جایز بود کشتنش که چرا اعدامش میکنن؟ جایز نبود که اعدام میکنن که. بله؟ بله دیگه معنا ندارد که این جایز باشد، شرمش اجازه داده باشد بعد رو بگیرند بکشن که. بله دقت کنید آقا، این کلن عرض بکنم که در شرع بناش اینه، یک مورد، دو مورد و ده مورد نیست، موارد زیادیست، مخصوصا این نصوصی که متواتر هست که من کرده از این که هر گونه امر مخفی مؤمنی رو چیکار کردن آقا؟ افشا کردن. اینا نصوص قاعده اولیه هست، دامگستری برای کشف جرم به قاعده اولیه نصوص متواتر جایز نیست به هیچ وجه، مگر اینکه عرض کردم خدمت شما که اون مورد مورد مهمی باشد و همون بیانی که ابتدای بحثم عرض کردم چند بار مواردش رو خدمت شما عرض کردیم، به خاطر اهمیت حاکم تشخیص بده که اگر این رو کشف نکنن این فردا سر از فتنه بزرگی در میارد، با اون سلاحی که میگن ایشون جمع کرده در فلان جا از اشخاصی رو وعده داده، از راه مخابرات فهمیدن که او با چه کسانی در ارتباط است و با چه کسانی داره تلفن میزند و به گومگاه های خطر آفرین ای رو شنیدن، اون وقت حاکم باید حکم بدهد که هر کسی این رو پیدا بکنید دامبازش بذارد. بله اون دیگه عنوان چی پیدا میکند آقا؟ ثانوی پیدا میکند. بله این از این جهت. اما نکته ای که بسیار مهم هست و اون این است که این پرونده هایی که در دادگستری ها هست، این کتابت ها، اینا تا اصل بر اعتبار اینا هست یا خیر؟ عرض میکنیم که مقتضای قاعده اعتبار این هاست. سیره عقلا اولا جاریست از قبل اسلام و زمان اسلام و بعد اسلام، همیشه تاریخ بر تا از اون زمانی که کتابت در اومده عقلا بر این کتابت چیکار میکردن آقا؟ ترتیب اثر میدادن. آیا شارع رد کرده؟ خیر، خود رسول خدا نامه هایی که مینوشت برای سران قبائل و عرب و مختلف و کفار و همچنین قراردادهایی که میبستن، صلحهایی که میبستن، آقا وحی رو کتابت میکرده، روایات ما اکتبو، این همه در روایات امر به کتابت شده برای حفظ آثار و اصلا دین ما، سنت پیامبر، معالم مذهب از طریق نوشتار باقی مونده، همه علما عملا به این کتاب ها ترتیب اثر میدن، منتش بعد ما ثبت ان هذا الكتاب لمؤلفه لو لكاتبه تجو فرمود. پس این پرونده ها و کتابات اینا باید اعتبار داشته باشه علی القاعده اینه. و علاوه بر این اون فرقی است که ادعای اجماع کردن برای اینکه بله شخص حاکم معتبر است درش که علم به کتابت داشته باشه، یعنی بی سواد نباشه، کتابت بلد نباشه. گفتن اتفاق کسی که بی سواد باشه کتابت بلد نباشه قضاوت او جایز نیست. این عبارتی که در جواهر هست من اینجا آوردم در ریاض، عبارت ریاض رو ببینید، درد که محل یشترت و علمه بالکتابه و قدرته على قراءتها، هم نوشتن و هم چی آقا؟ خواندن. این و کتبه ها الاشبه و نعم معتبره وفاقا للاکثر کما فی المساله بل الاشهر کما فی الروزه و نسبه و فی تنقیه الى الشیخ المبسوط و اتباع و الهدی اقول، این صاحب ریاض میگه اقول و نسبه فی السرائر الى مقتدا مذهبنا مع عدم نقل خلاف فی اصلا مشعرا به دعوت اجماع علیه منا و علیه عامت و متأخری اصحابنا به هیت کاد ان یکون ذلک منهم اجماعا. خلاصه رأی اجماع یا قریب اجماع اصحابم بر این است که در قاضی علم به کتابت شرطه. خب اگه کتابت معتبر نباشه، اعتباری نداشته باشه، این علم به اون میشه چی آقا؟ لغو. اعتبار اون میشه چی آقا؟ وجه ندارد که علمش معتبر باشد بدون این علم قضاش نافذ نباشد. پس معلومه کتابت توی نفسه داره اعتبار چی هست آقا؟ هست. من از آنک محقق صاحب شرایع و صاحب جواهر اشکالاتی کردن، حتی یظهر المیل الی العدم من الجواهر، عدم الاعتبار، به خاطر وجودی که ما رد کردیم. سیعت البحث بذلک. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.